بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تعظیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. قرار بود که درباره خطبه قاطعه که از خطبه های مفصل نهج البلاغه است مقداری بحث داشته باشیم و یک ترجمه گسترده ای ازش در واقع احیانا بعض جاها می توضیحات بیشتری بخواد، و چون خطبه مفصل است شرح تفصیلش در این فرصت ما نمی گنجد. در شبهای گذشته فراد اول این خطبه را بعد رسندیم و گفتیم که محور مطالب این خطبه تنبه دادن به این است که ریشه بسیاری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی احساس خود بزرگ بینی است، ولذا خطبه را با این جمله شروع کردن که الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا، خدا کبریا و بزرگی را اختصاص به خودش داد، و کسی که در صدد ستیزجویی با خدا بر بیاد و بخواهد در مقابل خدا اظهار بزرگی بکنه او را مورد لعن و نفرین قرار داد. بعد مثالش را یا مصداق تامش را داستان ابلیس بیان کردن که در مقابل امر خدا برای سجده حضرت آدم استکبار کرد، بزرگی ورزید، گفت چون اصل من از اصل او اشرف است، من از آتشم و از خاک، من نباید سجده او بکنم. به هر حال همین باعث این شد که روی در رویا روی خدا بیسته و کارش به اونجا رسید که رسماً علیه خدا، علیه اراده خدا و حکمت خدا قسم بخوره که من همه آدمی زادگان را اغوا خواهم کرد، و چنین مطلبی با این تأکید و حتی قسم به عزت الهی خوردن نشانه کمال گستاخی را داره که دیگه کفری از این بالاتر نمیشه که آدم در مقابل خدا قسم بخوره به خود خدا که به عزت خدا که علیه تو کار خواهم کرد. و همین کافیه که آدم بدونه این احساس کار یک موضوع را به کجا میتونه بکشونه. اولش آدم چیز ساده ای فکر میکنه هست، خودم را بزرگتر از یکی دیگه میبینم، یه خود در مقابلش ناز میکنم، به خودم میبالم، باد میکنه، چیز مهمی نیست. اما اگر این احساس در دل بماند و ریشه بکنه و خودش را مستحکم کنه، کار آدم به جایی میرسه که دیگه خدا رو هم بنده. این داستان را حضرت ذکر فرمودند که ببینیم ریشه تکبر و عصبیت از کجا پدید آمد و این درخت شوم به دست چه کسی غرض شد. به دست ابلیس در مقام تخلف و سرپیچی از فرمان الهی. به دنبالش می فرماند فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. شما پند بگیرید از این که خدا در مقابل این خود بزرگ بینی ابلیس کارش را به کجا کشند و او چه رفتاری کرد، چه معامله ای کرد. از احبط عمله الطویل، با اینکه سالهای درازی عبادت کرده بود همه این اعمالش را نابود کرد، برباد داد. باز این یه مطلبی است که در مورد قرآن شریف، در قرآن شریف در باره اون مواردی ذکر شده که گاهی انسان ممکنه کارهای خوب زیادی انجام بده، سالها در یه مسیر صحیح قدم برداری، اما در نهایت یک کار بکنه که همه اونها را آتیش بزنه. چنین چیزی هست. البته بعضی از صاحب نظران در صدر اسلام، اونایی که از مکتب اهل بیت استفاده نکرده بودند، خیال میکردن که هر گناه و طاعتی همدیگر را نفی میکنن. یعنی آدم وقتی یه عبادت میکنه بعدش یه گناه، اون گناه اون عبادت قبلی را از بین میبره، بعد یه عبادت که بکنه دوباره برمیاد سر جای خودش، و همینطور یکی یکی در همدیگر اثر میزنن. هر گناهی موجب حبط عبادت قبلی میشه. بعضی اینجور معتقد، ولی این درست نیست. فعل جمله بعضی از اعمال است که موجب این میشه که اعمال گذشته از بین بره. اینجور نیست که هر گناهی اعمال گذشته را به کلی نابود کنه. یعنی به قول اسما طلبه ها الان اصل موجب فعل جزئیه مورد قبوله. بعضی از اعمال است که حفظ میکنه، همه چیز حفظ میکنه. یکی از چیزهایی که موجب حفظ میشه بیعدبی به طاعت مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بله، اینجا می‌فرماید که با اینکه ابلیس سالیان درازی اعمال نیک انجام داده بود، عبادت کرده بود، ولی یک تکبر باعث این شد که همه اونها برباد شد. فاحفظ احبط عمله الطویل و جهده الجهید، تلاش طولانی و پیگیری که داشت همه اونها از بین رفت. چی بود اون عمل طولانیش؟ و کان قد عبد الله 6000 سنه. اون عمل طولانیش این بود که 6000 سال عبادت خدا کرده. 6000 سال عبادت در مقابل یک تکبر ورزیدن برباد است. اما حالا سالها 6 سالی بود، آیا همین سالهای 365 روزی که هر روزی 24 ساعته اینجوری است، یا سالش هم اینجوری دیگه بود؟ این نسخه‌های معروف نهج البلاغه اینجوره که لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. یعنی معلوم نیست که این 6000 سال از همین سالهای عادی دنیاست که ما حساب میکنیم، یا از سالهای آخرتیش که هر روزش 1000 سال است. مرحوم ابن میثم شارح نهج البلاغه حساب کرده که اگر از سالهای آخرتی باشیم، این 6000 سال میشه 180 بیلیون سال، 180 میلیارد سال، 180 هزار میلیون، که هر میلیونی هزار سال است. 3000 ضرب درندی. ایشون حساب کرده میگه اگر سالهای آخرتی باشه 180 میلیارد سال میشه. این نسخه معروف لا یودرا هست، اما نرو شده که در نسخه اصلی سید رضی لا یدری بوده، یعنی خودش نمیدونست، یعنی انقدر طولانی شده بود که نمیدونست این 6000 سال سالای دنیاست یا سالای آخرتی. البته این معناش چون بعیده که خودش نمیدونست که سال دنیا سال آخرتی، اینه که غالبا مشارهین نسخه لا یودرا را ترجیح داده. یعنی حالا نمیخوام بگیم که سال دنیا بود یا سال آخرتی، فعلا در مقام توضیح نیستیم. اینا با ابهام برگزار میکنن که 6000 سال عبادت کرد که حالا معلوم نیست سالها چه سالهایی بود. یعنی احتمال بدیم که تا سال ها بیش از 6000 سال دنیا بودیم. به هر حال این همه عبادت 6000 سال یا 180 میلیارد سال، همه اینها از بین رفت. ان کبر ساعت واحده، به خاطر یک تکبر یک ساعتی همه اونها از بین رفت. سرش اینه، چیزی که همه اعمال را یک جا باطل میکنه کفر و شرکه. اگر مسلمانی 70 سال عبادت کرده باشی، لحظه آخر موقع مرگش مرتد بشی، 70 سال عبادتش همه برباد. کفر و شرک طوریست که موجب حبس همه اعمال میشه، دیگه هیچ استثناء هم نده، یک لحظهش هم براش باقی نمیده. و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. یعنی کساری که کفر ورزیدند، هر کار خوبی قبلا انجام داده بودند، ما سراغ اعمالشون رفتیم و همه را هباء منثورا کردیم. یعنی گردی که در هوا پخش میشه و دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. فمن بعد ابلیس یسلم علی الله بمثل معصیته. وقتی ابلیس بعد از حالا 6000 سال عادی دنیا حساب بکنید، به خاطر یک ساعت تکبر همه اعمالش از بین رفت، آیا کسی دیگه به واسطه تکبر سالم میمونه، مبتلا به این عقوبت الهی نمیشه؟ کلا، ابدا چنین چیزی نیست. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنة بشرا بأمر اخرج به منها ملکا. ابلیس جزء ملائکه بود، در تعداد ملائکه شمرده میشد. به خاطر عبادتهای زیادی که کرده بود، خدا یه همچون موجودی رو با این عبادتها که در تعداد ملائکه به شمار میرفت، اینو از بهشت خارج کرد به واسطه یک ساعت تکبر. و آدمیزاد را که عبادتش هیچ وقت 6000 سال نمیشه، 1000 سال هم نمیشه، به واسطه تکبرش عقاب نمی کنه؟ کلا، ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد. این حکم الهی، این سنت الهی که کفر و شرک همه اعمال را از بین می‌بره، این فرق بین انس و جن نداره، فرق بین اهل زمین و اهل آسمان نداره، یک سنت الهی. اگر کسی مبتلا به این خود بزرگبینی در مقابل خدا بشه، در مقابل او عرض اندام کنه، بگه تو یکی منم یکی، این دیگه قابل بخشش نیست و دیگه هیچ وقت مورد آمرزش قرار نمیگیره. و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحت حمن حرمه علی العالمین. اگه خدا چیزی را برای همه مردم حرام کرده، یک قرقی قرار داده، خط قرمزی ترسیم کرده که از اینجا نباید او رو عبور کنید، دیگه به هیچ کسی اجازه نمیده. برای هیچ یک از بندگانش رخصتی قرار نمیده در این که عبور کنند از این خط قرمز. وقتی میگه هیچ کس نباید تکبر کنه، نباید نزاع کند با خدای متعال در رضای کبریاییش، این فرقی نمی کنه، دیگه استثناء برده میده. حالا که اینطور شد، ما باید بپرهیزیم از این که به اون دردی که ابلیس مبتلا شد ما هم مبتلا بشیم. بنا شد حکم خدا نسبت به اهل آسمان و اهل زمین فرق نکنی، سنت الهی نسبت به هر مکلفی یکسان است. اینجور نیست که برای بعضی اجازه بده یک گناهی رو انجام بدن، برای بعضی بگه نه. اگه چیزی گناه هست، برای همه هست. البته ممکن است بعضی گناهان، بعضی محرمات به خاطر یک مصالح خاصی در زمان خاصی برای قوم خاصی باشه. ما در قرآن داریم که خدا یه چیزهایی رو بر یهود حرام کرد به خاطر عقوبتی که بر اعمالشون فرمان داده. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. شیطنت هایی که بنی اسرائیل کردند موجب این شد که خدای متعال در همین دنیا هم یک حصری برایشون قائل بشه، یک محدودیت های قائل بشه، خیلی چیزای حلال را بر بنی اسرائیل حرام کرد. در مقابل سرپیچی هایی که کرده بودن، مثل داستان اصحاب سبت که روز شنبه را رفتن آب انداختن تا ماهی ها را بگیرن، حکم خدا را زیر کار بذاشتن، خدا به واسطه این در همین دنیا هم عقوبتشون کرد. یکی از عقوبتاش هم این بود که بسیاری از حلال ها را بر اونها حرام کرد. اینها یه مسئله دیگری، ولی اگر چیزی ذاتاً برای کسی حرام بشه، خود به خود به عنوان اولیش برای کسی تحریم بشه، این فرقی نمی کنه. فرض کنید شراب همیشه تو همه ادیان حرام بود، نماز و زکات در همه ادیان واجب بود، اون استثناءاتی یا اختصاصاتی که در بعضی از ادیان به خاطر مصالح زمانی و مکانی وضع شده بوده، اونها حسابش جداست. اما اگر چیزی اساساً خودش حرام باشه، این فرقی نمی کنه. وقتی خدا برای مردمی حرام کرد، یه استثناء قائل نمی شه. این مثل این می مونه که همون چیزایی که برای بنی اسرائیل حرام کرده، بگه یه نفرتون عیب نداره، دو نفرتون عیب نداره، این استثناء، اینجوری نمی شه. خدا کارش یه حکمتی و خاطر خواهی برای کسی استثناء قائل نمی شه. به هر حال، حالا که اینجور هست، ما باید بترسیم از این که اون بلایی که سر ابلیس اومد سر ما هم بیار. او اگه 6000 سال عبادت کرده بود، ما که معلوم نیست چند سالی هم عبادت مقبولی داشته باشیم. ما به طریق اولا در معرض خطری هستیم که شیطان اون خطر مبتلا شد. و امروز هم میبینید کسانی همون راه شیطان رو رفتند و به همون خطرها مبتلا شدند. همون غرورها و تکبرها باعث این شده که در احکام الهی تشکیک بکنن، یعنی اینا تاریخ مصرف داره، وقتش گذشته، یا اصلا اینا حکم خدا نبودی، یا پیغمبر اشتباه کرده. از ایستایی که این روزا گلو گوشه ها میشنوید از این مرتدین، اینا اون زمان ها هم همینجور بوده. ابلیس هم یه همچی کاری کرد. این خطری که برای ابلیس بود، برای ما آدمی زدان هست، به واسطه غرورمون، به واسطه هوسبازی هامون، به واسطه استمرار در گناه، کار انسانم به جایی میرسه که کافر میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. الان میبینید که احکام خدا را درباره حدود و احکام کیفری اسلام مسخره میکنه. این زمان که دیگه نمیشه کسی رو چوب زد. چوب زدن مال اولاغ آدمیزاد که کسی چوب نمیزنه، یعنی حکم خدا درباره تازیانه زدن مسخره میدونن. همون کسان که ادعای اسلام هم دارن، ابلیس هم نمیگو من تو رو خدا را قبول ندارن، تو رو پرستش نمی کنن. گفت من عبادتی میکنم که هیچ که نکرده باشه. به هر حال کار آدمیزاد هم ممکن است در اثر غرور و تکبر و خود بزرگی به اینجا برسه که دین خدا را مسخره کنه. و نمونه هاشو میبینیم. بعد از ذکر این مطلب امیرالمؤمنین میفرماید فاحذروا عدو الله ان يعيدكم ان يعديكم بدائه و ان يستفزكم بندائه. شیطان علاوه بر اینکه خودش راه سرپیچی و مخالفت با خدا را پیش گرفت، قسم هم خورد که دیگران را هم گمراه کند. قسم نخورد که من نمیگذارم آدمی زادگان عبادت کنند، قسم خورد که اونا را گمراهشون کنیم، یعنی کاری بکنه که بشه مثل خودش گمراه و اصلا اونها هم در مقام سرپیچی با خدا برگیان، رویاروی خدا بیستن و همون راه او را بردن. بپرهیزید از این که شیطان شما را مبتلا کند به درد خودش، یا عادی اکان به دائه، یعنی درد خودش را به شما سرایت بده، و ان یستفزکم به ندائه، با فریادهایی که میزنه و شما را دعوت میکنه، شما را تحریک کنه به اینکه به همون راهی که خودش رفته شما هم برید. برانگیزان شما را که شما در همون راه قدم بگذارید. من یجلب علیکم به خیلی و رجله و سوار نظام و پیاده نظامش را بر شما بگمارد، به سراغ شما بفرستی. یعنی نه تنها خودش بیاد. ابلیس اینجور نیست که فقط یکی باشه و همه انسان ها را به تنهایی گمراه میکنه. دار و دسته ابلیس خیلی فراورند. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. شیطان شما نمیبینیدش ولی او شما را میبینه. دار و دسته او هم همینطورند. قبیله تنها نیست. و علاوه بر ذریه‌ای که داره، در این روایات در آیات هست که شیطان ذریه‌ای داره، فرزندانی داره که اونا هم همون راه او را میرند و از قبیله او هستند. علاوه بر اینها در میان انسان‌ها یار و یاورانی داره که گاهی از جنیان اونا خطرناک‌ترند. شیاطین الانس والجن، کسانی که ولایت شیطان را میپذیرند. انما سلطان و علی الذین یتولونه و الذین هم به مؤمنون. کسانی که ولایت شیطان را میپذیرند اینها میشن جز انصار شیطان، میشن شیاطین این آدمیزان، ولی اینن نقش شیطان را ایفا میکنه. یعنی همون کاری که شیطان میکرد برای گمراه کردن انسانهای دیگه، اینها همین نقش را ایفا میکنه. فلعمری، این بیان تقریبا شاید یک صفحه کتاب نهج البلاغه یا بیشتر باشه، در مقام بیان اهمیت دشمنی شیطانه. شاید نکته این که این همه راجع به این مطلب اینجا حضرت بیان فرموده این باشه. ما معمولا وقتی یک کسی رو نصیحت میکنیم یا یاد بیاریم وقتی که کسی خود ما رو نصیحت میکرد، مثلا پدر مادر میگفتن با رفیق بد ننشین، اینا دشمن تو هستن، اینا خطرناکن، مواظب خودت باش. خب نمیگفتیم دروغ میگید، اما خیلی هم اهمیت نمیدادیم. اونا بچه هم باشون بازی میکنیم، رفیق هم باشون معاشرت میکنیم، حالا چه دشمنی با ما دارن؟ وقتی به کسی میگن فلانی دشمنت هست، حواست جمع باشی، مخصوصا اگر در یه راهی باشی که خود ما هم دوست داشته باشیم، تمایل داشته باشیم. شیطان هم آدمیزاد در یه راهی و از راهی فریب میده که تمایلاتش اقتضا داشته باشیم. گناهانی که شیطان انسان را وادار میکنه همون چیزاییست که تمایلات نفسانیش هم هست. وقتی آدم بهش به ما ها میگفتن، آدم خود شاید یادش بیاری وقتی نصیحت میکردن فلانی دشمن تو هست، مواظب باش، با بعضی رفیقای بد ننشین، خیلی جدی نمیگرفتیم. مخصوصا اگر یه دوستی بود، رفیقی بود که با تمایلات ما هم موافق بود. وقتی خدا میگه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، چقدر اینو جدی میگیریم ما.